بسم الله الرحمن الرحیم. از ذریعه الى مکارم شریعه، صفحه 36، سطر اول. الباب الصامم فی بیان مال اجله اوجد الانسان. در این باب میخوان بیان کنن که هدف از خدمت انسان چیست. ابتدا مقدمه رو ذکر میکنن که در اون مقدمه بیان میشه هر موجودی برای چیزی آفریده شده و به خاطر هدفی آفریده شده. بعدن هدف انسان ذکر میشه. توضیح داده میشه که انسان به خاطر سه چیز آفریده شده. یکی از این سه امری که انسان به خاطرش آفریده شده توضیح میخواد در فصل در باب بعد توضیح میدن. بعد فرق بین این سه هدف رو هم در باب بعدتر بیان میکنن. یعنی الان باب هشتم، در باب نهم بحثی توضیح یکی از این اموری است که هدف انسان به حساب میاد. در باب دهم این فرق بین این سه هدف بیان میشه. در ابتدایشون میفرماد که هر موجودی برای امری خلق شده، برای هدفی خلق شده. حتی موجودهای صناعی که انسان اونها رو خودش ساخته به اذن الله، اونها هم به خاطر هدفی ایجاد شدند. مثال میزنه به امور طبیعی که خالقشون خداست و بعد مثال میزنه به امور صناعی که صانعشون ما هستیم. برای هر دو هم هدف تعیین میکنه که اینا رو میشه از رو خون. مثلا ایشون میگه شتر رو خداوند خلق کرده برای این که ما رو به اون جاهایی که میخوام بریم و نمیتونیم پیاده بریم، نمیتونیم بارون رو ببریم مگر با سختی، ما رو به اونجاها برسون. البته این یه هدف است، اهداف خلق شطوره، بلا بیش از این هاست خیلی شم شد ما ندونیم. بعد مثال برای مثال صنعت رو میزنه، میگه مثلا اره رو ما ساختیم برای اینکه بتونیم این استفاده رو ازش ببریم. پس هر چیزی به خاطر امری و هدفی ساخته شده. میفرمد سلام میکنم. بعد میفرمد انسان هم به خاطر سه هدف آفریده شده. هدف اول این که زمین رو آباد کنه و از آباد کردن زمین خودش بهره مند بشه. هدف دوم اینه که عبادت کنه و هدف سوم اینه که خلیفت الله باشه. بعد خلیفت الله بودن رو توضیح میدن که چگونه میشود انسان خلیفت الله بشه. میفرماد که اگر مکارم شریعت رو به کار بگیره، با به کار گرفتن مکارم شریعت خلیفت الله میشه. تا اینجا مطلب روشنه. بعد میفرماد هر موجودی که به هدفش نرسه، چه انسان چه غیر انسان، نمیتونه بیفایده باشه. بالاخره حالا که به اون هدف اصلی نرسیده به یه جای دیگه خواهد رسید. مثلا اسب خدا آفریده برای تون رفتن، برای این که در جنگ ها مورد استفاده انسان قرار بگیره. حالا اگر این کار ازش بر نیمد، این دفعه برای باکشی ازش استفاده میکنند. پس این چنین نیست که این مخلوق هرز و بیهوده باشه. اگر به هدفش نرسید به جای دیگه منتهی خواهد شد. انسان هم همینطوره، اگه به هدفش نرسه به جای دیگه منتهی میشه، یعنی به حیوانیت، و در حیوانیت از حیوان هم گمراه‌تر میشه. پس مطالب تقریبا مطلب باب تمام شد. ابتدایشون بیان کردن که هر موجودی برای هدفی آفریده شده، بعد اشاره کردن که انسان هم برای سه هدف آفریده شده، و بعد اشاره کردن که اگر موجودی به هدفش نرسد، درسته به اون هدف نرسیده، ولی این چنین هم نیست که لغو و بیهوده باشه، بلکه به جای دیگه منتهی میشه. از جمله انسان هم همینطوره، اگر به این هدفی که گفتیم نائل نشد، باید به امر دیگری که حیوانیت منتهی بشه، و در حیوانیت هم باید گمراه‌تر از حیوان باشه. علت گمراهیش هم معلومه، چه حیوان خیر و شرش رو تشخیص میده، انسان وقتی که به هدفش نمیرسه خیر و شرش هم تشخیص نمیده، لذا از حیوان‌تر میشه. من مطلب رو تقریبا توضیح ندادم، فقط فهرستی از بحث گفتم و فکر میکنم همین فهرست کافی باشه، بقیه درس رو میخونم. مطلب سنگین نیست که بخواد توضیح خارجی داده بشه، فقط محتوای بحث گفته بشه کافی است. صفحه 36 این سطح اول. حلوا و سامین فی بیان ما لعجلهی اوجد الانسان، بیان هدفی که به خاطر اون هدف انسان ایجاد شده. ابتدا می فهمد انسان من حیث ما هو و انسانون فکل واحد کل آخر. انسان ها همه در انسانیت مشترکند، هیچ کی در انسانیت فضیلت بر دیگری نداره. با اون امری که به خاطر او آفریده شده فضیلت پیدا میکنه. ممکنه کسی عبادتی بیشتر کنه، مکارم شریعت رو بیشتر رعایت کنه، زمین رو بهتر آباد کنه، در این صورت شریفتر از دیگران میشه، و الا در انسانیت کسی شریفتر از دیگری نمیشه. انسانیت یا انسان ماهیته، و گفتن که در ماهیت تشکیش نیست. در وجود ممکنه انسان درجه بالاتری رو از نظیرش، از هم نوعش داشته باشه، ولی در ماهیت اختلاف نیست، تشکیک نیست، کسی درجه بالاتر نداره، یکی انسان، یکی انسانتر نیست. اما در وجود چرا؟ در وجود ممکنه انسانی شریفتر از انسان دیگر بشود، و وجود همونطور که گفتیم با رسیدن یا رفتن به سمت هدف کاملتر میشه. و هرچی انسان به سمت آباد کردن زمین بیشتر بره، به سمت عبادت یا تحصیل مکارم شریعت بیشتر بره، وجودش قوی‌تر میشه و از این جهت انسان‌تر میشه. انسان‌تره به معنای این که وجود قوی‌تر شده، نه انسان‌تر به معنای این که انسانیت یا ماهیت قوی‌تر شده. البته چون ماهیت رو از وجود انتظار میکنیم، اگر وجود قوی تر بشه انسانیت هم به عرض قوی تر خواهد شد، چون ما در هر مرحله از مراحل سیر وجود ماهیتی رو که مناسب اون مرحله است از وجود انتظار میکنیم. اگر وجود وسیع تر باشه ماهیت قهرن وسیع تر میشه، اما این وسیع تر شدن همونطور که عرض کردم بالعرضه، یعنی در واقع و در حقیقت اون وجوده که داره توسعه پیدا میکنه، نه این ماهیت توسعه پیدا کنه. اگر چه ما گاهی ممکنه مجازن توسعه رو به ماهیت نسبت میدیم، مثلا میگیم این آدم انسان‌تر شده، از قبلش بهتر شده، در واقع وجودش وسیع‌تر شده، نه انسانیتش بیشتر شده باشه. هل انسان من حیث ما هو و انسانون، انسان از این جهت که انسانه، فکل واحد کل آخر، همه مثل همه، هیچ اختلافی بینشون نیست، به لحاظ انسانیت هیچ کدوم برتر از دیگری نیستن. کما قال المتنبی فالارض من تربت و الناس من وجلی. در پاورقی اشاره میکنه که مثل اول این شعر اینه: شرق و غرب تجد من صاحب بدلا فالارض من تربت و الناس من وجلی. یعنی به سمت شرق برو، به سمت غرب برو، نگران نباش اگر این رفیق تو که در شرق داشتی بر اثر مسافرت در غرب از دست دادی، در غرب رفیق دیگه پیدا میکنی، بدل اون رفیق شرقی یه رفیق دیگه پیدا میکنی. نگران رفاقت نباش، چون همه انسان ها مثل همند. بعد میگه فالارض من تربتن، همه زمین از خاکه، نمیشه گفت این قسمت بالاتر از اون قسمته. و الناس من رجلن، همه مردم از یک مرد به وجود آمدن، بنابراین همه در مرد بودن، همه در انسان بودن شریکند. و این نمای شرف، یعنی انسان شرافت پیدا میکنه و انجوجت کاملا، یعنی وجود کامل پیدا کنه در معنایی که من اجلیه وجود، در اون امری که به خاطر اون امر ایجاد شده. شرط کردم انسان به خاطر سه امر موجود شده، اگر در اون سه امر کمال پیدا کنه شرافت پیدا میکنه، شرافت وجودی پیدا میکنه. عرض کردم ماهیتم به عرض وجود شریف میشه، ولی استقلالا ماهیت رو نمیشه گفت شریف، ماهیت همه یکسانه. و بیان ذالک، بیان این که انسان هدف دارد و در هدفش میتواند به شرافت نائل شود، دلیل در انسانیتش همه با هم مساوی هست. بیان این مطلب اینه که هر نوعی رو که خداوند در عالم آفریده که انواع طبیعی هست، یا هر نوع صنایعی را که خداوند وضع خلق را به ایجاد اون نوع و صنعت او راهنمایی کرده. عبارت اول اشاره داره به انواع طبیعی، عبارت دوم اشاره داره به انواع صنایعی. انواع طبیعی رو خدا آفریده، انواع صنایعی رو خداوند خلقش رو یا وضع خلقش رو هدایت کرده، راهنمایی کرده تا اونها این انواع رو به وجود آوردن. کل نوعی رو که خدا ایجاد کرده در این عالم، یا نوعی رو که هدایت کرده خداوند بعض خلقش رو به ایجاد اون نوع و صنعت و ساخت اون نوع. فإنه موجد، این نوع چه نوع طبیعی چه صنایعی، یافت شده لفعل مختص به، به خاطر امری که مختص به این موجود بوده، که اون امر هدف این موجود به حساب میاد، که این موجود باید به اون هدف خودش رو برسونه. و لولاه لما وجد، اگر این فعل نبود، اگر این امر مختص نبود، این موجود طبیعی یا صنایعی ایجاد نمیشد.
این انواع صنایعی که توسط بعض خلق آفریده نشده مثل چی؟ چون
ایشون
فرمود که بعضی از انواع
صنایعی، نه بعض انواع صنایعی، بعض خلق، مثلا اره رو همه انسان ها که نمی سازن، اره رو بعض خلق می سازن، یا مثلا شمشیر رو همه که نمی‌سازن، بعضی می‌سازن. بعض خلائق رو خداوند تعلیم داده که این صنعت رو انجام بده. او هدا بعض الخلق الی ایجادی، خداوند بعضی از انسان‌ها رو موفق کرده که علم به این صنعت پیدا کنن و این صنعت رو بسازن. فإنه موجد لفعل مختص به، این نوع ایجاد شده به خاطر فعل و امری که مختص به این موجود طبیعی یا صنایعی بوده. و لولاه، یعنی اگر اون فعل و اون امر نبود، لما وجود این شی رو نمی ساختن، یعنی اگر اون هدف وجود نداشت این شی ساخته نمی شد. اگر لازم نبود که چیزی اره بشه، خب اره رو اصلا کسی انسانی نمی ساخت. و لهو قرزون لعجلهی خصه به ما خصه به، قبلا گفت این نوع باید کاری انجام دهد که به خاطر اون کار آفریده شده. عرض کردم مثلا اره باید کار انجام بده، کارش بریدن چوبه. اگر این کار لازم نبود اره رو کسی ایجاد نمی کرد. دوباره می فهمد و لهو قرزون، یعنی برای اون نوع قرز و هدفی وجود داره که به خاطر اون هدف اختصاص داده شده به این فعل. مثلا شطور رو ملاحظه کنید، شطور می تونه بارکشی بکنه، خب این کار بارکشی کاریست که ازش برمیاد، بعد بار بکشد به چه قرزی؟ به قرض این که انسان که نمیتواند بارش رو به مقصدش برسونه مگر با سختی و تحمل رنج، این شطور کمکش کنه و بار رو به راحتی به مقصد برسونه. پس ملاحظه کنید یه فعلی برای این موجود هست و یه هدفی برای این فعلش. این موجود فعلش مثلا بار کشیدنه و هدف از بار کشیدنش اینه که به انسان کمک کنه. و لهو قرزون، یعنی برای این نوع قرزیست که به خاطر این قرز اختصاص داده شده به ما، یعنی به همین فعلی که اختصاص داده شده به اون فعل. این که فعل رو برش قرار دادن به خاطر این بوده که به هدفی نائل بشه. پس هم فعلی رو خداوند یا اون صانع در اختیار این نوع قرار داده، هم با این فعل هدفی رو تعقیب کرده. کلوئیر انما خص به ذالک، اختصاص داده شده به ذالک، یعنی به فعلی که دارد که فعلش مثلا بار کشیدنه. به چه هدف این فعل رو خداوند برای او قرار داده؟ لیبلغنا و اسقالنا الى بلد لم نکن بالغیه الا به شق الانفس، برای این که ما رو و اسقال یعنی بارهای ما رو، هم خود ما رو هم بار ما رو برساند به بلدی که ما به اون بلد نمی رسیدیم مگر با رنج، با رنج خودمون، مگر اینکه خودمون رو به رنج بندازیم، خودمون رو به مشقت بندازیم. شق از ماده مشقته، مگر با مشقت افتادن ما می تونستیم خودمون رو به بدون استفاده از باربری شطور به مقصد برسونیم؟ منتها با شق الانفس، یعنی با مشقت، با مشقت انداختن خود. اما خداوند این حیوان را آفریده تا کمک بکنه به ما و ما رو به اون بلدی که مقصدمونه برسونه. و الفرس یعنی کل فرس که انما خص به ذالک، یعنی خداوند فعل دویدن رو به او داد، لیکون لنا جناحاً یتنطیر به، تا به منزله بالی باشد که ما به توسط این بال پرواز کنیم. یعنی به ما بال نداد ولی یه حیوان دونده رو در اختیار ما قرار داد که او بر اثر دویدن چنان باشد که به منزله بال باشه برای ما. در حیات الحیوان ها نقل می کنن که در بین حیواناتی که در اختیار ما هستن دونده تر از اسب نداریم. البته ما دونده تر از اسب داریم، منتها در اختیار ما نیست. مثل یوز پلنگ از اسب تندتر می دونه ولی در اختیار ما نیست. در بین حیواناتی که در اختیار ما هستن اسب از همه تندتر می ره. و این اختلاف هم هست که پرندگان تندتر می پرند یا اسب تندتر می رند. ظاهرن پرنده ها تندتر می رند ولی شاید بتونیم بگیم اسب از پرنده تندتر می رند. پرنده روی هوا بال می زنه، مسیر رو کوتاه می کنه، اما این حیوان باید از روی زمین بره. این اگر می تونست پرواز کنه شاید قوی تر از پرنده بود. این در روی زمین می رند، موانع زمین رو حساب کنید، وقت فاصله های زمین با فاصله هوا فرق میکنه. میبینیم کبوتری مثلا زودتر میرسه، این کبوتر زودتر میرسه مسیر بیشتر شده ای نکرده باشه، ولی رو هوا دیگه پیچ، راه ها پیچ نداشته، دست انداز نداشته. اون رو شما حساب کنید، به نظر میرسه که اسب از پرنده هم تندتر میره با توجه به این موانعی که سر راهشه. ول منشار یعنی اره، منحت یعنی تیشه. اینا رو تا اینجا دو تا مثال زدیشون، دو مثالش هم مربوط به انواع طبیعی بود، یکی شتر بود یکی اسب. حالا دو مثال دیگه میزنه برای انواع صنایع، یکی منشار کرده است، یکی منحت تیشه است. اینها رو ما ساختیم لنسله بهم الباب، تا در رو باش اصلاح کنیم، در بسازیم و اگه در مثلا عیبی داره با همین کیشوهرده اون عیبی شوهر طرف کنیم. مثال سوم هم میزنه و سریر و نهبه ما، نه مثال یعنی لنسله بهم الباب و سریر و نهبه ما، که در و تخت و همسال اینا رو با همین کیشوهرده بسازیم و اصلاح کنیم. و الباب عطف و منشاره، باب هم ساخته شد لنهر و زبه البیت، تا نگه داریم به توسط باب اون بیت رو یعنی منزل رو، که هم دور از دسترس باشه، که دزدی چیزی وارد نشه. پس در رو ساختیم تا بیت رو حفظ کند، حفظ کند از دستبرد دزدان یا از ورود اغیار. تا اینجا مطلب رو به صورت کلی بیان کرد و مثال هم زد. پس معلوم شد که هر کسی دارای فعلی است و این فعل به خاطر غرضی است. انسان رو هم می‌فرماید دارای سه تا فعله، یکی امارت زمین یعنی آباد کردن، دوم عبادت کردن، سوم خلیفت الله بودن. و غرض از این سه تا این است که انسان به کمال لایق برسه. میشه گفت سومین عملی که از انسان صادر میشه تحصیل مکارم شریعته. این سه تا کار، یکی عبادت، یکی تحصیل مکارم شریعت، یکی هم آباد کردن زمین. وقت با این سه تا کار انسان خلیفت الله میشه. خلیفت الله شدن رو غرض بگیریم، این سه تا کار رو غرض و هدف قرار ندیم، بگیم که این سه تا کار انسانن، تا انسان با انجام این سه کار به هدفی که عبادت از خلیفت الله بودنه برسه. حالا خود ایشون خلافت الله رو کار سوم قرار میده، ولی بعدها تو فصلهای بعد میبینید تحصیل مکارم شریعت رو کار سوم قرار داد و خلافت خدا رو هدف این ستا کار گرفت. فل فعل المختص فل انسان ثلاثتون، اولی امارت الارض، آباد کردن زمین. المذکور صفت امارت، صفت عرض نیست، امارتی که در قول خدا ذکر شد که فرمود واستعمرکم فیها. واستعمرکم یعنی طلب آبادانی کرد، از شما طلب آبادانی کرد در زمین، طلب کرد که شما زمین رو آباد کنید. که واستعمرکم رو از ماده امارت گرفته باشیم. بعضی ها واستعمرکم رو از ماده عمرا گرفتن، یعنی شما رو در زمین عمر داد، زندگی داد. واستعمرکم یعنی شما رو در زمین عمر داد و زندگی داد. البته مصنف واستعمرکم رو به معنای اول گرفته، یعنی از شما طلب امارت کرد، از شما خواست که زمین رو آباد کنید. و ذالک تحصیل و مابهی تزیت المعاش، آباد کردن زمین در واقع به نفع خود ماست، چون از طریق آباد کردن زمین زندگی در زمین رو برای خودمون آسان میکنیم. تزیه یعنی آسان شدن. ما در اثر آباد کردن زمین معاش یعنی زندگی رو برای خودمون آسان میکنیم. حالا انسان زندگی رو آسان میکند لنفسهی فقط او لنفسهی ولغیرهی. بعضی کارها باعث میشه که انسان راحت زندگی کنه. بعضی کارا نفعش به غیر انسان هم میرسه، باعث میشه که هم خودمون راحت زندگی کنیم هم دیگران. ایشون میفرماد که عمارت زمین و آباد کردن زمین این دو اثر رو داره که زندگی رو برای خود ما یا برای خودمون و غیرمون آسان میکنه. و ذالک یعنی آباد کردن زمین، به دست آوردن چیزیست که به توسط آن چیز معاش یعنی زندگی آسان میشود. معاش به معنی روزی هم گفته میشه، معیشت به معنی زندگیست، ولی معاش رو به معنی روزی میگن، به معنی وسیله زندگی هم میگن. حالا تحصیل کند لنفسهی فقط او لنفسهی ولی غیره، این لنفسهی متعلق به تحصیله. آباد کردن زمین به تحصیل کردن این چیزیست که زندگی را آسان می کند. حالا تحصیل این چیز برای خودش به تنهایی یا برای خودش ولی غیرش. این اولین فعل مختص به انسان بود. دوم و عبادته، گفت فلفل مختص به انسان سلاستون، اولیش شما رو تنها دومیش و عبادته المذکوره فی قوله تعالی. برای هر کدوم از این سه تا کار هم یه شاهد قرآنی میاره. شاهد قرآنی برای اولی آورد، گفت بستمره کن فیها، حالا شاهد قرآنی برای دومی میاره، میگه که این عبادت به خدا در قولش ذکر کرد، فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که کار مخصوص انسان همچنین کار جن عبادت است. از این که جن رو کنار انسان ذکر کرد معلوم میشه که جن مکلفه. و از مکلف بودن استفاده میشه که عاقل هم هست، چون بعضی ها معتقدن که جن مثل سایر حیوانات درجه عالیش وهمه، دیگه از وهم بالاتر نمیره، به درجه عقل نمیرسه. لذا شیطان هم که از جنه در واهمه ما تصرف میکنه، در عقله ما حق تصرف نداره. ممکنه در واهمه تصرف کنه و واهمه بر اثر تقویت شدن بر عقل ما غلبه کنه و عقل رو تحت تصرف خودش قرار بده، ولی شیطان مستقیما نمیتونه وارد عقل بشه. عقل همیشه میفهمه که شیطان فریب کاره و فریب شیطان نمیخوره، و شیطان میشه از طریق عقل وارد انسان نمیشه، بلکه از طریق واهمه وارد میشه و از طریق متخیله وارد میشه. اونها رو تقویت میکنه و اونها هستن که میان گاهی بر عقل غلبه میکنن. و همین جهت گفتن شیطان درجهش درجه وهمه، به این جهتی که نمیتونه تو مرتبه عقل بیاد و انسان در مرتبه عقل وسوسه کنه. انسان هایی که از درجه عقل حیوانی بالا رفتند دیگه شیطان درشون تسلطی نداره. اونها که در عقل حیوانی قرار دارن خب تقریبا یه ذره با وهم فرق کردن، یا در حد وهمن، شیطان در اونها تصرف میکنه. متعرض کردن در عقل نمیتونه تصرف کنه. به این جهت که شیطان نمیتونه در عقل تصرف کنه، بعضی احتمال دادن که جن که شیطان هم از اون قبیل است بالاتر از وهم نمیرند. ولی از این جهت که جن مثل انسان مکلف شده، بعضی ها معتقدن که جن در مرتبه عقل هم هست. این مسئله اختلافیه. الان ملاحظه کنید خداوند جن و انس رو در ردیف هم قرار داده و از هر دام عبادت خواسته، پس معلوم میشه هر دو عاقل هست، هر دو مکلف هست. البته نمیخوام بگیم جن از انس قوی تره، ظاهرن پیغمبری در بین جن وجود نیمده، ارسال نشده، اونها به پیغمبرای انس معتقد میشن، اونا ایمان میارن به پیغمبرای انس. و حتی شنیده شده که اون کسانی که از بین اجنشی هستن از مراجع انسانی تقلید میکنند، بین خودشون مرجعی وجود نداره. پس معلوم میشه که اگر هم عاقلن در حد انسان عاقل نیستن، درجه عقلیشون پایین‌تر از انسانه. پس میشه گفت دو قول در مسئله هست، یه قول این که شیطان در درجه وهمه یا جن، دوم این که در درجه عقل هست منتها عقل نازل نه عقل مترقی. بله
من
چه خواهشون
پیغمبر دارم،
ولی
از
پیغمبر ما استفاده. این پیغمبرشون از پیغمبر ما
استفاده؟ نه
خودشون. توی تهران که دست آتی بودن خودشون
پیغمبر دارم، از پیغمبر
استفاده. خودشون پیغمبر دارن، از پیغمبر هم استفاده میکنن، از که انس استفاده میکنه. پیغمبرشون استفاده میکنه.
منحصر نیست در پیغمبر خودشون استفاده کردن.
حالا در نشه اگه پیغمبر هم داشته باشن و از پیغمبر انس استفاده میکنن، بازم این مترقی تر بودن انسان نسبت به جن رو استفاده میکنه.
این درجه عقل نازل درجه عقل بالایی میشونه، اما سنت ما داریم هم چیزی درجه عقل نازل داریم.
ما را قلبت جنرالیسم
چیزی به نام درجه عقل نازل
داره؟ بله، عقل کم و زیاد داره.
نه، اینکه
طرف اوبرتریتش نمیرسیم، این وقتی هست. نه، خود اوبرش ممکن نازل باشه. پس این دو مطلب باید مطرح کنیم. یکی اینکه عقل آیا قوی و ضعیف داره بالفعل؟ خب بله، بالفعل قوی و ضعیف داره. در بعضی انسان ها عقل قوی تره، در بعضی انسان ها ضعیف تره. در درجات عقل بالفعل میشه گفت که درجات عقل بالفعل مختلف هست، درجه شدید تره و ضعیف تره. اما در قوه، یعنی اون نیروی عقل که هنوز فعال نشده، مثل عقل حیولانی مثلا، این عقل حیولانی آیا ضعیف و قوی داره؟ ظاهران این هم ضعیف و قوی داره، چه عقل نظری حساب کن چه عقل عملی، یعنی خود این نیرو کم و زیاد داره. در بعضی انسان ها همون عقل بالقوه قوی تره، لذا ترقیشون بیشتره. در بعضی عقل بالقوه ضعیف تره، ترقیشون کم تره. چون ظرفیت های وجودی متفاوت در انسان ها، وقتی ظرفیت های وجودی متفاوت باشه این خاصیت ها مختلفه. همونطور که نیروهای بدنی مختلفه، نیروهای روحانی هم مختلف. اینطور نیست که نیروها یکسان باشند. ولی در اصل خوب بداشتن همه شریکند، ولی در قوه هاشون با هم اختلاف داره. شما قوه های احساس هم ملاحظه کنید همینطوره، ادراک تخیلی هم همینطوره. بعضی این قوه خیالشون خیلی قویه، بعضی متوسطه. چون لاتش را فت تجلی داریم، بعید نیست که هر شخصی با شخص دیگه فرق داشته باشه، نه حالا هر گروهی و سنفی، حتی میشه گفت شخص هم با شخص فرق داره در همه چیز. همونطور که حالا بعضی چیزها رو ما متوجه میشه، مثلا میدونیم در شکل با هم فرق داره، در صدا فرق داره، در هنرها فرق داره، اینا رو خوب ما متوجه میشه. اما بعید نیست در احساس هم فرق داشته باشن، یعنی یکی قوی‌تر احساس کنه، یکی ضعیف‌تر. در تعقل هم همینطور، ولی به ظاهر به نظر میرسه که در مثلا ادراک همه مساویه، ولی عملا اینطور نیست. میبینیم که یکی بهتر ادراک میکنه، یکی ضعیف‌تر. و از باب لا تشارف تجلی و کل یوم هو فیشن به دست میاریم که همه اشخاص با هم متفاوتند. اینطور نیست که دو شخص از همه جهت مثل هم باشن، نه از همه جد مثل هم باشن، از همه جد اختلاف دارن. ممکنه خیلی شبیه باشن، یعنی یه اختلاف بینشون است، ولی اختلاف ضعیفی که شاید خیلی محسوس نباشه.
استاد،
علت
این که توی آیه
هست
که
اگر علتی داره، شاید مثلا چون جن قبل از انسان آفریده شده، لذا خلق هم داره نسبت میده، ما خلق تو جن نبل انس، چون جن قبل از انسان آفریده شده، در آیه هم قبل از انسان سکر شده، یعنی ما خلق تو فرمیده، اول خلق کردم جن رو، بعدا خلق کردم انس رو، هر دارم به خاطر عبادت خلق کردم. شاید به این جهت باشه، شاید این جهاتی دیگه وجود داشته باشه.
جنات
و بس
در
خطاب
که پیش
میاد هستن دیگه. چه؟ بس در خطاب که پیش میاد کوه زمین رو آفرام میگیره، حالا انسان ها به دلیل همون میرن، ولی اون جنها هستن اونها متوقع رو به مکان خاصی چیز میشه. بله، اینجا حالا بعد از اینکه مصیبتی وارد میشه، جنها باقی ما انسان ها از بین میرن، ولی در اصل خلقت هم ظاهرن جنس تر از انسان خلق شده. و ذالک هو الامتثال للباری تعالی، عبادت رو داره بیان میکنه. عبادت به این معناست که امتثال کنیم للباری تعالی فی اوامرهی و نواهی، یعنی امر و نهیش رو فرمان ببریم، اونجا که فرموده انجام بده انجام بدیم، اونجا که نهی کرده منتهی بشیم، یعنی خودداری کنیم. این دوتا فعل سبون و خلافتهو، یعنی انسان آفریده شده برای خلیفه بودن، خلیفه خدا بودن، و خلافت او المذکور فی قوله تعالی، که این خلافت در قول خدا ذکر شده. عرض کردم هر کدوم از این را که ذکر میکنه شاهد قرآنی هم میاره. میفرماد و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، خدا شما را آفرید تا نظر کند که چگونه عمل میکنید، خیر عمل میکنید یا شر، که چه خیر عمل کنید چه شر بهتون جزا بده. این فینظره یعنی نه که خدا نمیدونست خواست بدونه، بلکه این در واقع به این معناست که خداوند به شما تفهیم کنه که شما کدومتون خوب عمل کردید کدومتون بد عمل کردید، یعنی طبق ظرفیت هاتون عمل میکنید. در اینکه ظرفیت خودتون برای خودتون روشن بشه، ما شما رو در زمین آفریدیم تا ظرفیتاتون معلوم بشه و معلوم بشه تا چه حد خلیفه خدا هستید، یعنی تا چه حد به خدا نزدیکید. خدا کمال مطلقه، هر چقدر که به خدا نزدیکتر باشید کمالتون بیشتره، وسط وجودیتون، سعه وجودیتون بیشتره. خداوند خواست بهتون بفهمانه که شما در چه حد از ظرفیت هستید، لذا شما رو آفرید.
این قرض بدن قرض یا توضیح هم قرضش میگه؟
اگر قرضی باشه میشه احوال شوال بنامشه. قرض
قبلی چی بود؟ یه سخنی بکنه شما را خلیفه قرض داد، چرا شما را خلیفه قرض داد؟ تا بفهمانه که چه ظرفیتی دارید و مثلا چه کاریتی حالا که بگیم
نتیجه یه. نه، خلیفه قرار داد به این منظور، به این منظور که شما عمل کنید و عملتون هم طبق ظرفیتتونه، طبق شخصیتتونه، یعنی عمل تقریبا معینه، هر انسانی به حد ظرفیت خودش عمل میکنه، همونطور که در اعمال نظری ما این مسئله رو معتقدیم، در اعمال نظری معتقدیم به اندازه درک و استعداد خودش فعالیت نظری داره، در عملی هم همینطوره، یکی میبینید توانایی عملش بیشتره یکی کمتره، البته در هر دو هم چه در نظر چه در عمل اختیار رو ندیده نمیگیری. انسان ظرفیت ادراک داره در یه حدی، میبینید بعضی اصلا از این ظرفیت چیز استفاده نمی کنه، هیچ سراغ تحصیل علم نمیرند. پس برای هر کسی خداوند یه مقدار استعدادی درکی تعیین کرده طبق اون شخصیت و ظرفیتی که داره، منتها ما با اختیار خودمون از این ظرفیت یا استفاده میبریم یا نمیبریم. در عمل هم همینطوره، در عمل هم به هر کسی توانایی داده. خب مسلم توانایی که در عمل به من داده شده به اندازه نیست که به پیغمبر داده شده، اونا قدرت عملشون بیشتر از ماست. منتها ما هر کدوممون در همون حدی که هستیم گاهی این قدرتمون رو به کار میگیریم، با اختیار گاهی هم به کار نمیگیریم. اختیار در اون اصلی که خدا به ما داده نداریم، ولی اختیار در استفاده از اون اصل داریم. به ما اجازه داده که از اون استفاده کنیم، اختیار داریم. یکی میده اصلا استفاده نمی کنه، یکی کم استفاده می کنه، یکی هم کامل استفاده می
کنه.
چرا خداوند هم علم در مقام ذات داره هم علم در مقام فعل داره؟ اون علم در مقام فعل اونطور است که شما می فرمایید، اما علم در مقام ذات از ازل بوده، قبل از اینکه معلومات بیان خدا عالم بوده بشه.
در طرف صفت فعل میگن اون صفتیه که خدا هم میتونه به مقابلش هم متصف بشه.
بله،
یعنی اگر خدا هم علم فعلی داره متصف به مقابل علم هم میتونه بشه در مقام فعل.
ببینید صفت ذاتی اونیست که خدا به مقابلش متصف نمیشه. مثلا علم مقابل جهل، خدا به علم متصف میشه به جهل متصف نمیشه، این مال ذاتی. اما علم در مقام فعل، علم در مقام فعل همین افعال خدا هست، این افعال خداست. خب این میتونن موجود باشن میتونن نباشن. علم در مقام فعل یعنی همون فعل. خداوند علم دارد به ما، یعنی خود وجود ما علم است. خود وجود ما علم است. خب وجود ما متصف به خلافش هم میشه، متصف به خلافش هم میشه. اما اون علم ذاتی خدا که آگاه هست به همه اشیا قبل از وجود، اون مقابل نداره، چون ذاتی دیگه به خدا نمیشه گفت جاهل. اما این که این علم باشد یا نباشد، وجود من علمه برای خدا، این میتونه باشه، مقابلش اینی که نباشه، هر دو شدنیه. این علم در مقام فعل مقابل داره، یعنی همین وجود من مقابل داره. وجود من علم در مقام فعله، اون کشفی که هست اون علم فعلی نیست و علم ذاتیه، اون مقابل نداره. و غیرها من الآیات، که در مورد خلیفه بودن انسان آیات دیگر هم داریم، تنها این آیه و یستخلفکم نیست. و ذالک هو الاقتداء بالباری، ذالک داره خلافت رو توضیح میده. خلافت این است که انسان اقتدا کند به باری عزوجل به قدر طاقت بشریت، به قدر طاقت بشر. چه سیاست؟ در سیاست پیرو و مقتدی به خدا باشد. سیاست یعنی چی؟ اصلا سیاست مطلبی است که مقدار مبهمه، در فصل بعدیشون کاملا سیاست رو توضیح میده. در اینجا هم اشاره میکنه، میگه به استعمال مکارم شریعت، مکارم شریعت رو به کار بگیره، که این مکارم کمالن برای انسان و بی‌نهایتش خدا دارد. از این جهت انسان میشه خلیفه خدا. مثلا حکمت بی نهایتش مال خداست، لذا به خدا میگیم حکیم. بخ ما اگر بتوانیم از این حکمت برخوردار باشیم میشیم خلیفت الله. پس اگر انسان مکارم شریعت رو که منشأ کمالند تحصیل کرد و خودش رو به کمال رسوند، از این جهت میشه خلیفه خدا، چون خدا کمال مطلقه. انسان وقتی به کمال میرسه یه درجه از کمال توی میکنه به خدا نزدیک میشه، به کمال مطلق نزدیک میشه و صدق میکنه که این خلیفه خداست. پس خلیفه شدن خدا به این است که اقتدا کنیم به خداوند مقدار طاقتمون، اون اقتدا کنیم در سیاست، یعنی در این مکرمت ها، در این کمال ها اقتدا کنیم، یعنی کسب کنیم. خدا این کمال ها رو ذاتن داره، ما به او اقتدا کنیم یعنی این کمالات رو کسب کنیم تا در این کمال متقرب الی الله بشیم و قابلیت خلافت پیدا کنیم. به استعمال تفسیر سیاسته که بعداً در فصل بعد هم به طور کاملتر مطرح میشه. به استعمال مکارم شریعه، مکارم شریعه یعنی مکرمت هایی که شریعت تعیین کرده، اینا در واقع مکارم ما هستند، یعنی باعث کرامت ما هستند که در شریعت بیان شدند. و هیال حکمه مکارم شریعت رو داره توضیح میده، و هیال حکمه و قیام بالعداله بین الناس فل حکم و الاحسان. حکمت رو من قبلا معنا کردم، اینجا ظاهرا مرادش حکمت عملیه، یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن. البته حکمت نظری هم داری که اینجا مورد بحث نیست. حکمت نظری یعنی عالم به سه چیز بودن، یکی به خدا، دوم به اوصاف خدا، سوم به افعال خدا، یعنی عالم به کل موجودات، چون کل موجود هم این ستن دیگه، خداست و صفاتش و افعالش، یه غیر از این ما نداریم در جهان، غیر از این سه چیز نیست. پس در جهان میشه گفت فقط خدا هست، فقط خدا هست و وابسته های به خدا که فعلش هست و صفاتش. وقت حکمت به این معناست که علم پیدا کنیم به این ستا. خود خدا رو که حکیم میگن در باب نظر، به خاطر این که به خودش و اوصافش و افعالش عالم است. به ما هم اگر حکیم بگن در باب نظر به این مناسبت است که به خدا در حد توانایی خودمون عالمیم، به اوصافش هم همینطور، به افعالش هم همینطور. حکمت یعنی شناخت اعیان موجودات، موجودات خارجیه، اهم از اینکه موجود خارجی خدا باشد یا اوصافش یا افعالش. و قیام به عدالت بین مردم، قیام به عدالت بین مردم شاید همون حکمت باشه. در این صورت عطف قیام عطف تفسیری میشه، چون عدالت هم یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن. بین مردم به عدالت رفتار کنیم در دو چیز، فل حکم و بل احسان، در داوری کردن به عدالت عمل کنیم، در نیکی کردن به مردم هم به عدالت رفتار عمل کنیم. البته حکم رو اگه وسیع بگیرید شامل رفتار هم میشه، که با انسان ها رفتار حکیمانه داشته باشیم.
از قیام به عدالت بین الناس
رو بگیریم حکمت عملی. بله. حکمت رو حکمت نظری بگیریم، مبارک بگیریم، عطمی کنه به حکمت عملی. ظاهرا خیلی به حکمت نظری توجه نیست اینجا، ولی خب حالا عیبی نداره. یعنی حکمت بگید مراد از حکمت حکمت نظریه، مراد از قیام به عدالت بین الناس حکمت عملی، اونم میتونید بشه. خب تا اینجا سه تا فعل شمردیم که اینا افعال مخصوص انسانن و انسان باید این افعال انجام بده، زیرا که به خاطر همین افعال خلق شده. گفتیم این هر فعلی که شیئی به خاطرش خلق شده، غرضی هم در پی اون فعل هست. حالا غرض از این سه فعلی که مخصوص انسانه چیه؟ چرا انسان این سه فعل انجام بده؟ میفهمد مقصود از این سفر اینی که انسان به جنت المأوا برسد.
این سفر استقامیه
یعنی نه سه تا فعل بیشتر نیست در این سال
به
حسر عقلی سه تا سه تا نه حالا به اصطلاح یا به بیش از این سه تا انسان فری نداره. یکی آباد کردن زمین که همی زندگی روز مردشه، رابطه خودش با خودش و رابطه خودش با دیگران، همه اینا جز آباد کردن زمینه. این تمام کاری کردن انسان های دنیایی در انجام میدن در مسیر همین آباد کردن زمین. یکی هم اعمال روحانیش که عبادته، یکی هم خلقش که مکار بشریت. یه غیر از این بعد انسان چیزی نیست. هر حرکتی که انسان میکنه در یکی از این ستا داخله، یا مربوطه به دنیاست، این مربوطه به بدنه، یا مربوطه به روحه. چه انسان دوتا جهت بیشتر نداره، جهت بدنی و جهت روحانی. کاراش هم همین دو جوره، یا بدنی یا روحانی. روحانی هم که باشه یا عبادت یعنی رابطش با خدا، یا اخلاق یعنی ساختن نفس.
حالا این خلیفه شدن برای نوع انسانه یا فقط برای انسان کامل در مقام حقوق؟
همه قراره که خلیفه خدا باشن، ولی حالا کی خلیفه میشه؟ انسان کامل خلیفه میشه. همه بالقوه قوه خلافت رو دارن، اما در فعلیت بعضی ها خلیفن بعضی ها نه. این بحث اخلاقی ماست. ولا در تفسیر بعضی ها معتقدن که خلیفه فقط انسان کامله. خدا که میگه من در زمین میخوام خلیفه قرار بدم، افراد معمولی انسان مرادش نیست، مرادشون انسان های عالیه مثل پیغمبران، اونا رو میگه خلیفه.
ما ها نمیدونیم انسان کامل بشیم با وصف شدن
این عرض میکنه بنابر اون نظر مفسرینه، بعضی مفسرین، ولی بحث اخلاق و فلسفه اینطور میگه، میگه همه قابلیت خلیفه شدن رو دارن، اختصاص نمیده. اون مفسرین بعضیشون اختصاص میدن خلافت رو به بعض انسان ها، نه در
همین خلیفه کامل اونا باشن، خلیفه
ناقص. الان همینو که فلسفه اینطور میگه، میگه همه قدرت خلیفه شدن دارن، دیگه بستگی داره چه درجه از درجات خلافت رو طی کنن. یه نفر میشه خلیفه ناقص، یه نفر هم از خلیفه شدن هیچ استفاده نمیبره، چون اون نیروی خلیفه شدن رو اصلا به کار نمیگیره. یکی میبینی در خلیفه شدن به اون عوش میرسه.
این تحکیل و ستایی که فرمونید رابطه هر فرد با خودش، رابطه فرد با خدا و رابطه فرد با دیگری، در این سومی رو دو شعر میکنم، میگم رابطه با دیگری یا رابطه با انسانهای دیگره یا رابطه با محیط.
این رابطه انسان با خودش میتونه بدنی باشه، میتونه روحانی باشه. در امارت عرض گفت لنفسهی او لنفسهی و لغیری، اینا رابطه بدنیه، یعنی امور دنیایی. امور دنیایی انسان برای خودش یا برای خودش رو خیلی درست تمنی کنه، تحصیل کنه. این مال امور دنیاییست که هم میتونه برای خود انسان باشه، هم میتونه برای غیر باشه. انسان رابطه با خودش داره و با غیر. در اخلاق هم چه خلیفت اللهی، اونم همینطوره، رابطه با خود است یا رابطه با غیر، منتها رابطه روحانی، نه رابطه بدنی و دنیایی. وقت میمونه عبادت چه رابطه انسان است با خدا. و این رابطه خود با غیر شما میفرمود یکی تقسیم میشه به دو قسم، یکی رابطه با غیری که انسان است، یکی رابطه با غیری که محیط است. ببین نداره، ممکنه تقسیمات ثانوی زیاد باشه، تقسیمات ثانوی ممکنه زیاد باشه، ولی بالاخره هر دو رابطه با غیره، هر دو رابطه با غیره. و غیر رو شما دارین تقسیم میکنید به انسان دیگر یا محیط.
با این
بحث
رو
میخواستم
که اصلا نفس شما متفاوته، دنیاییت و روحانیت
میگه. اینطوره که الان خودیشون این کار کرده، الان ایشون یک امارت الارض رو مطرح کرده که مربوط به دنیاست، کار با آخرت نداره. دوتا دیگه مربوط به روحه، منتها یکی رابطه روح با خدا، یکی رابطه روح با خودش و غیر. بله، استفاده ایم که مصنف از این آیه میبره همینه. از کدن بعضی مفسرین معتقدن که خلیفت الله شأن همه انسان ها نیست، اون که مال بعضی مفسرینه، قولشون فقط اشاره کردن. این آیه از این آیه استفاده میشه از تخلیف فکون، یعنی همه تون
یعنی درکیه.
بله، این معلوم همه آیه هست. اون این نیجاهلان فلرز خلیفه در زیل اون بعضی مفسرین گفتن مراد بعضی از انسان هاست نه همه. ولی خب این که ظاهر آیه نشون میده که همه رو میگه ما شما رو در زمین خلیفه قرار میدیم تا عملتون رو ببینیم، این خطاب به همه است. در زیل آیه این نیجاهلان فلرز خلیفه بعضی احتمال دادن که اون خلیفه انسان کامل باشه و شامل همه انسان ها نشه. ولقصد منها این مطلب جدیده.
جب راشد اونجا هم دیگه مثل این جوانم که لعرض خمیفه اونجا هم ظاهرش همینه که به همه داره ازش به همه است، چون که بعد من ایراد میگیرم که تو میخوای کسی بکنی که پفساد در زنگ بکنه.
بله، از میکنم اونجا دو قوله، دلائل هم دارن هر کدوم از دو قول. بله، حالا البته ما الان در صدد بحثمون نیستیم که کدوم قول قویه کدوم قول ضعیف. ولقصد منها، این معرض کردن مطلب جدیده، سه تا فعل برای انسان هست. حالا مقصود از این سه فعل چیه؟ غرضی که برای این سه فعل مترتب میشه چیه؟ ما گفتیم که هر شیعی دارای فعل مخصوص خودش هست، یا تعبیر کردیم هر نوعی دارای فعل مخصوص خودش هست، و گفتیم این فعل هم به غرضی انجام میشه. حالا انسان هم همینطوره، دارای سه فعل مخصوصه و این سه فعل به غرض انجام میشه. اون غرض چیه؟ الان داره هدف به غرض رو بیان میکنه. ولی قصد و منها، منها یعنی از این سه تا فعل، مقصود از این سه تا فعل این است که انسان یتبلغ به ها الى جنت المعوا، برسد به وسیله این سفل الى جنت المعوا. صیغه یتبلغ به کار برده تا بفهماند که این بلوغ با آسونی انجام نمیشه، یه نوع تکلفی توش هست. ولی میتونست که یبلغ به ها، یبلغ نگفته، یتبلغ گفته. یه تبلغ نشون میده تکلفی توش هست، یه تکلف یعنی با تکلف به اینجا برسه الى جنت المعبا و جوار رب العزت تعالی. این و جوار رب العزت آیا عطف تفسیره؟ یعنی جنت المعبا همون جوار رب؟ ظاهرن اینطور نیست. جنت المعوا جنتی است که همه بهش میرسن. جوار رب العزت تعالی جنت اللقای که بعضی بهش نائل میشن.
ذکر خاص
بعد از آن، ذکر خاص بعد از آن.
ضمیر
منها و بها هر دو برمیگرده به افعال ثلاثه، که یکی امارت الارض بود، یکی عبادت بود، یکی خلافت بود. این سه تا کار انسان اگر انجام دهد، مقصود از این سه کار این است که به جنت المعوا و جوار رب العزت تعالی برسه. خب مطلب تمام شد. مطلب بعدی رو شروع میکنه که اگر موجودی رو خداوند برای کاری آفرید، یا انسان صنعتی رو برای کاری ایجاد کرد و این موجود یا اون صنعت اون کار انجام نداد، از کردن بیهوده به هرز نمیشه بلکه ازش استفاده دیگه میکنه. انسان هم همینطوره، اگر این سه تا کار انجام نداد اینطور نیست که بیهوده بشه، بلکه باز به یه هدفی نائل خواهد شد و اون هدف حیوانیته. وقت میشه حیوان بلکه گمراه تر از حیوان. و کل ما وجود در فعل ما فشرف و حول تمام وجود ذالک فعل. اگر کسی برای کاری ایجاد شده، شرافتش به اینی که اون کار رو به طور کامل انجام بده و دناعت و پستیش اینی که اون کار انجام نده. ولی اگر دناعت پیدا کرد و اون کار انجام نداد، فکر نکنه که هر زه بالاخره به یه هدف دیگه و به یه منتهای دیگه واصل خواهد شد. و کل ما وجود در فعل ما، هر موجودی هر نوعی که برای فعلی ایجاد شده باشد، فشرف و حول تمام وجود ذالک الفعل منه، شرافت این نوع به این است که به طور کامل این فعل از او ساطع شد، وجود بگیرد. ذالک الفعل منه لتمام، یعنی به طور کامل، به طور کامل این فعل از او وجود بگیرد. و دناعت این نوع و پستی این نوع لفقدان ذالک الفعل منه، به خاطر اینه که فعل از او صادر نشده. وقتی فعل رو صادر نکنه میشه دنی، وقتی که فعل رو صادر کنه میشه شریف. کلفرس که آفریده شده للعب، یعنی دمیدن، و سیر که ساخته شده للعمل المختص بهی فی القتال، به خاطر کار اختصاصی که از شمشیر برمیاد. و مطالم یوجد فیه المعنى الذی لأجله اوجد کان ناقصا، اگر یافت نشود در این نوع اون معنایی که به خاطر اون معنای ایجاد شده، این اون فعل ازش صادر نشه، کار ناقصه، این ناقصه. فعیم معنیوت ره تر هن اوی رد الا منزلت نوع الازی با بدونه، یکی از دو کار رو باش انجام بیدن، یا رهاش میکنن که این در طبیعت ظاهرن انجام نمیشه، در امور صناعی ممکنه، در امور صناعی ممکنه شمشیریست کنده میدازنش دوف، یا شمشیریز کنده ازش برای جنگ استفاده نمی کنه، برای بریدن اموری که با این شمشیر کند بریده می شود به جای عره مثلا استفاده می کنه که دورش نمی دازن، یه استفاده پایین تری ازش می برن، ملحقش می کنن به نوع پایین تر، و اون کاری رو که از نوع پایین تر انتظامی هم از این به دست می رن. این معنیات رهتر هم، یا این شعر رو دور میندازن. البته از کنم در امور طبیعی دور انداخته نمیشه، لااقلش اینه که دو مرتبه برمیگرده به طبیعت. فرض کن این حیوان میشه جسد و تبدیل میشه به خاک، اما این امور صناعی و انواع صناعی رو گاهی دور میندازن، ازش هیچ استفاده نمی کنن. این معنیات رهتر هم هیچ استفاده ازش نمی کنم، دورش می دزن. او یورد به منزله نوعی که دون این نوع ساخته شده است، دون یعنی پایین تر، یعنی این مثلا شمشیره، مرتبهش بالاتر از عره است، حالا دیگه کارایی شمشیر رو نداره، یه خود کند شده، می برندش تو اون مرتبه نازل و ازش استفاده اون مرتبه نازل رو که عره است می کنه، ازش استفاده عره بودن می کنه. کلفرس اذا لم یصلح للعب، از وقتی که برای اون کاری که آفریده شده صلاحیت نداره، یعنی نمیتونه بدوه، اتخذ حمولتن، یعنی به عنوان بارکش انتخاب میشه، او اکولتن، یعنی برای خوراک، چون از حلال گوشته میشه ازش استفاده خوراکی هم کرد. و سیف اذا لم یصلح للقتل، سیف وقتی که صلاحیت نداشته باشه برای بریدن گردن کسی و نتونیم که جنگ ازش استفاده کنیم، اتخذ منشارن، یعنی به عنوان اره گرفته میشه، ازش استفاده پایین تر میشه. خب حالا در مورد انسان هم همین وضع هست. این یه مقانون کلی بود که هر موجود طبیعی یا صناعی که کارایی لازم رو نداشته باشه، یا دورش میندازن یا ازشون کارایی پایین تر رو انتظار دارن. حالا در مورد انسان هم همینه، اگر نتونست زمین آباد کنه، نتونست عبادت کنه، نتونست خلیفت الله باشه، این چنین انسانی البته دیگه دور انداخته نمیشه، بلکه منتهی میشه به درجه پایینتر که درجه حیوانیته، و در اون درجه پایینتر کامل میشه، نه که عاقله، کامل میشه.
استاد در مورد انسان اون کانه نابسن دیگه معنی پیدا نمی کنه، چون انسان دیگه
نفس برای صدق نمیکنه، دیگه فاقد انسانیت میشه،
بله ناقص است در عمل و ناقص است در انسانیت، وقت در حیوانیت میشه کامل، وقت انسانیتش هم زمینی میشه به حیوانیتش، لذا در حیوانیتش کاملتر از حیوانات میشه. مهم همینه که انسان وقتی حیوان میشه در حد حیوانات دیگه نیست، بلکه از حیوانهای دیگه حیوانتره. علتش همینه که این انسانیتش هم کمک میره به کمک حیوانیتش. البته بعضی گفتن علتش اینه که حیوان خیر و شر خودش رو تشخیص میده، ولی انسان وقتی که به درجه حیوانیت رسید حتی خیر و شرش هم تشخیص نمیده. فمن لم یصلح لخلافت الله تعالی، که فعل سوم انسان بود، ولال عبادتهی که فعل دوم بود، ولال استعمار یعنی آباد کردن زمین، فل بهیمه خیرومه، این انسان میره تو مرحله پایین تر که بهیمه است و از بهیمه باز پایین تر میره، لذا بهیمه از او بهتر میشه. فل بهیمه تو خیرومه، این کلمه فل بهیمه تو خیرومه نشون میده که این انسان تنزل میکنه، حتی از مرتبه بهیمیت هم پایین تر میره.
اسلام
ضلالت در این هست صحیح، که قرآن که در هم ازل یعنی حیوانات اینها در ضلالت هم، ولی خب اون انسان میتونه از اینها زادتر شد. بله این فرموش خوبی، من آیه رو بخونم و کلیسان توضیح بدم. ولی زاره که قاله، یعنی به خاطر اینکه انسان اگر به اون افعال مخصوص خودش نپرداخت درجهش پایین میره و میره توی نوع مادون خودش، به این جهت است که خداوند در ذم کسانی که سکلو هذه الفضیله، سکلو یعنی از دست دادند این فضیلت انسانی رو، در مورد اونها میفرماید ان هم الا کالانعام بل هم اضل. این کسانی که حرف تو رو به پیغمبر خطابه، کسانی که حرف تو رو گوش نمیدن کل انعامند. خب انعام هم حرف تو رو نمی فهمند، اونا فقط یه صدایی میشنوند، اینا هم که کفارن فقط صدای تو رو میشنوند، معنا نمی فهمند. پس کل انعامند، تدبر نمی کنند، چون انسان اگه یه کلامی بشنوه معناش رو می فهمه و بعد معناش رو که فهمی تدبر می کنه، اینا تدبر نمی کنند معنا نمی فهمند، پس کل انعامند. بعد می فهمد بل هم ازل، گمراه ترند. چرا گمراه ترند؟ از شدن چون انسان خیر و شر خودش رو تشخیص نمیده، ولی حیوان تشخیص میده، می فهمه چی چیزی ضرر داره چی چیزی منفعت داره. انسان احسان پروردگار رو ندیده میگیره، ولی حیوانات ندیده نمیگیرن، شاکر احسان پروردگارشون هستن. ما انسان ها خدا بهمون احسان میکنه، شیطان بهمون بدی میکنه، فرقی بین این دو نمیذاریم، چه بسا که گاهی هم به سمت اون اساءه شیطان تمایل پیدا میکنیم، نسبت به احسان خدا فحش میکنیم. اینا نشون میده که از انسان از حیوان پایین تریم، چون حیوانات بالاخره اگه کسی بهشون بدی کنه و خوبی کنه تمیز میدن، ما تمیز نمیدیم، در عمل پیروی شیطان میشیم که ما بدی کرده، پیروی خدا نمیشیم که همه وقت ما خوبی کرد. پس ما میشیم ازل. دو معنی کردن برای زلالت، یکی این که خیر و شر تشخیص نمیدیم، یکی این که محسن و مسیع به خودمون رو تشخیص نمیدیم. شیطان که مسیعه گاهی ترجیحش میدیم و خدا من که به ما احسان کرد. خب شما فرمودید که حیوانات خیر و شر خودشون رو تشخیص میدند، بنابراین اصلا گمراه نیستند. تا بفرماید شما یعنی شما انسان ها از حیوانات گمراه ترید. وقتی می فهمد شما از حیوانات گمراه ترید، معنیش اینه که حیوانات گمراه هن، شما گمراه تر. در حالی که حیوانات بر اثر اینکه خیر و شرشون دستشون اصلا گمراه نیستن. پس باید به انسان گفته بشه شما گمراهید نه حیوان، در حالی که گفته شده حیوان گمراه است، شما گمراه تر. این چطوری معنی میشه؟ ببینید، حیوان در مسیر خودش گمراه نیست. اون چیزی که خدا براش مسیر قرار داده اون داره تعیین میکنه. نسبت به یک موجود عاقل حیوان گمراهه، یعنی حیوان خیر و شر عقلی رو بر خودش تشخیص نمیده.
حیوانات هم معاد دارن، چون دارن مسیر خودشون میدن.
بله، حیوانات معاد دارن، هش
نقشون
داشتن،
پس مسیر خودشون
دارن
میدن.
ایگون
گاهی
سن، پس نباید معادی هم کاری کرده. بله، حالا اینو توضیح میدن. ببینید، مسیر که ما قرار دادیم، مسیری که خداوند برای حیوان قرار میده، مسیر حالا ما تعبیر به روحانی نمیتونیم بکنیم در باره حیوانات، ولی حالا فرض کنیم مسیر روحانی داره، مسیر جسمانی داره. حیوان در مسیر روحانیش شاکر خداست، مسیر کار نیست، پس خیر و شر در این مسیر تشخیص میده. ولی در بوده بدنیش نه خیر و شر تشخیص نمیده، چه بسا گاهی از اوقات خیر و شر هم بیفته. لذا نمیشه گفت حیوان گمراه نیست. حیوان ممکنه گمراه هم باشه، حیوانات به هم دیگه ظلم میکنن، از این جهت هم گمراه میشن. این کارا بینشون هست، در خودشناسی گمراه نیستن، ولی انسان در خودشناسی و شیطانشناسی گمراهه. گاهی خدا رو کنار میذاره، شیطان رو انتخاب میکنه و شیطان میپرسته، این معنی گمراهیه. حیوان هیچ وقت اینجور گمراهی هم نداره. پس حیوان اینطور نیست که بی گمراهی باشه، گمراهی داره، این نحوه گمراهی ها رو نداره. انسان که این نحوه گمراهی ها رو داره، از اون میشه گمراه کرد. پس نمیشه گفت حیوان گمراه نیست. حیوان هم بالاخره بعضی جاها به خطا میفته و اون خطا چه بسا که حتی قیمت جانش هم تموم میشه. پس حیوان میشه گفت گمراه، اونطور در مسیر شکرگزاری و معصیت کردن گمراه نیست، شاکر خدا هست و آسی نیست.
اصلا
اصلاح گناه من یه فرق و شعور و فهم نیست. اون حیوانی که داره در حقا میکی زور میکنه، یعنی معنای زور ادراک میکنه، بعد زور میکنه، یا اصلا این ادراک نمیکنه، زور میکنه، تعدی بکنه، یا وقتی داره تعدی میکنه اصلا قبلش درک نکرده مفهوم زور. ببینید، حیوان عاقل نیست. بنابراین بنابر قول مشا کلیات رو درک نمیکنه، پس اصلا به طور کلی نمیدونی ظلم چیه، ظلم کلی رو نمیشنسه. صد رو میگه ظلم کلی رو ممکنه بشنسه، چون قوه خیال کلی رو درک میکنه و حیوان قوه خیال رو داره. مشا میگن قوه خیال کلی درک نمیکنه، فقط عقل است که کلی درک میکنه. صد رو میگه نه، قوه خیال هم کلی درک میکنه. بنابراین عقل که برای حیوان نیست، به قول مشا باعث میشه که حیوان مدرک کلیت نباشه، ولی خیال برای حیوان هست، به قول صدرا باعث میشه که خیال که حیوان مدرک کلیت باشه. پس حیوان مدرک کلیت بنابر نظر مشا نیست، بنابر نظر صدرا مدرک کلیت هست. بنابراین ظلم ادراک نمی کنه، ظلم کلی رو ادراک نمی کنه، ولی ظلم جزئی رو ادراک می کنه. جزئیات همه معتقدن که حیوانات ادراک میکنه، هم مشا هم صدرا، هر دو معتقدن که حیوان کلیات جزئیات رو درک میکنه. پس الان که این گوسفند میخواد به اون گوسفند یه شاخ بزنه، میفهمه داره اذیتش میکنه، این مقدار میفهمه، ولو نمیدونه ظلم کلی چیه، ولی اینو تشخیص میده که این ظلمه، تشخیص میده که این کار نادرستیه، ولی خب میخواد از خودش دفاع کنه، یا میخواد از خودش دفاع کنه، یا میخواد اون خواسته خودش رو که دیگری مزاحم شده خالی از مزاحمت کنه. مثلا غذای گذاشتن جلو هر دو، این میخواد همه‌شو استفاده کنه، اون یکی رو میزنه تا از این خواسته به طور کامل استفاده کنه و میفهمه کارش درست نیست، منتها کار جزئی رو میفهمه، کلیش تشخیص نمیده. بنابر نظر مشا، بنابر نظر صدرا کلیش هم تشخیص میده، منتها خب معلومه تشخیص ایمان از تشخیص انسان ضعیفتره، اونجا دیگه روشنه. خب فصل تموم شد، در این فصل روشن شد که انسان دارای سه تا کاره که به خاطر اون سه کار آفریده شده و هدف از اون سه کار هم رسیدن به جوار رب. بعد اشاره نکردم ظاهرن که جوار رب مختلفه، همه میشن مجاور رب، اونتا بعضی ها نزدیکتر بعضی ها دورتر. مجاورت با رب یک درجه نیست، درجات مختلف داره که انسان ها به حسب همتشون، به حسب اون استعدادی که خدا بهشون داده، به طور کم و زیاد به این جوار رب نائل میشن. بعضی های خود دورترن، بعضی خود نزدیکتر. خب یه مقدار وقت داریم، من نمیدونم وارد فصل بعدی بشیم یا نشیم، به نظر میرسه که وارد نشیم که فصل بعدی رو بتونیم مستقلا در جلسه آینده بخونیم.